و حالا از شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ دعوت میکنم آخرین برنامه این بخش رو بشنوید با عنوان سرزمین من که همکارانم از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ تقدیم شما خواهند کرد. بشنوید.
سرزمین من
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
بشنو از نی چون حکایت می کند، از جدائی ها شکایت می کند. که از نیستان تا مرا ببریده اند، در نفیرم مرد و زن نالیده اند. سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق. هر کسی کو دور ماند از اصل خیش، باز جوید روزگار وصل خیش. به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما اهالی سرزمین من، شما دوستداران تاریخ و فرهنگ ایران زمین. امروز 8 مهر ماه با نشان روشن بزرگداشت مردی از تبار عشق و عرفان مولانا پیوند خورده. به همین دلیل آغاز برنامه امروز رو با ابیاتی جاودانه از شاعر بلند آوازه ایرانی آغاز کردیم. در این فرصت از شما دعوت میکنم با ما همراه باشید با مجله رادیویی سرزمین من تا حوالی ساعت 14. اما پرسش امروز از این معمار بزرگ ایرانی به عنوان سازنده آرامگاه حضرت مولانا یاد می شود. 1. علی قزوینی، 2. قوام الدین شیرازی، 3. بدرالدین تبریزی. شماره تلفن ها 220-485 و 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. و حالا بریم به سراغ اولین صفحه از این مجله رادیویی.
گفتار
موسیقی
در صفحه پیشگفتار همراه میشیم با کارشناس مجری خوب مجله رادیویی سرزمین من، جناب آقای محمد علی مؤمنی. سلام بر شما.
سلام و درود بر شما و سلام به شنونده های محترم.
سپاس از شما مؤمنی عزیز. بریم به سراغ موضوعات امروز که در ابتدای برنامه من اشاره کردم. به طور خاصه میخواییم بپردازیم به امروز که روز بزرگداشت حضرت مولانا هست.
بله، اگر اجازه بدید منم با دو بیت از مولوی شروع بکنم که یکی از غزلهای ناب اوست و خود من واقعا بسیار شیفته این غزلم که سروده شد: غلام آفتابم هم از آفتاب گویم، نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم، چون رسول آفتابم به طریق ترجمانی، به نهان از او بپرسم به شما جواب گویم. در واقع رسول آفتاب یکی از در واقع عناوین و القابیه که برای مولوی هم در نظر میگیرن. امروز حتما در گفتگوهای گوناگون و متعدد به آثار و اندیشه های مولوی میپردازیم، به زمانه زندگی او که خب بسیار بر زندگیش تاثیر گذاشت، بر تحولات روحیش، تفکراتش، و همچنین درباره آرامگاهش هم اجازه بدید که امروز صحبت بکنیم. در گفتگو با آقای جعفری زند ببینیم که چه شد ساخته شد، ویژگی های این بنا چگونه است، و همچنین بحث‌های همیشگیمون رو هم مثل هر روز داریم، از تاریخ صحبت می‌کنیم، در گفتگو با آقای ساجدی، آقای مختاری اصفهانی، و در باب سخنان چند روز گذشته رهبری هم گفتگویی تقدیمتون خواهد شد.
بسیار عالی. در روزهای پر التهاب جنگ 12 روزه، نامهای بزرگی بر تارک تاریخ این سرزمین و امت اسلامی ثبت شد. سردارانی که جانشون رو سپر کردند، دانشمندانی که قلم و اندیشهشون در خط مقدم ایستاد، و مردمی که با خون خودشون عزت و ایمان رو پاس داشتند. رهبر معظم انقلاب در سخنرانی اخیرشون با لحنی پدرانه یاد این شهیدان رو گرامی داشتند و با دل شکسته به خانواده هاشون تسلیت گفتن. این تأکید نشون میده که شهادت تنها یک حادثه نیست، بلکه سرمایه عظیم برای امت و چراغی برای آینده است. در این باره میخواییم گفتگو بکنیم با حجت الاسلام کشوری عزیز، استاد محترم حوزه و دانشگاه. حاج آقا سلام بر شما.
سلام و درود بر شما.
سلام و تحیات خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سلامت باشید. دانیال معنوی به بخشی از سخنان رهبری اشاره کردند که در واقع تسلیت ایشون و یاد کرد از شهیدان و جایگاه شهیدان به خصوص جنگ 12 روزه بود. به نظر شما این نگاه ایشون چه پیامی برای جامعه امروز ما، به ویژه برای خانواده های شهدا داره؟
مقام شهید وقتی که در جامعه پاسداشت بشه و بهش بها بدن، اون جامعه زنده میمانه و برای آرمانهایی که داره میتونه مجاهدت بکنه. همچنان ضمن این که ایشون به خانواده شهدا همیشه عنایت ویژه داشتن و تو همین بیانات هم اشاراتی داشتن.
بله.
این نشون میده که هم ایشون هم به طور کلی بخوام بگم دین مبین اسلام به خانواده خیلی اهمیت میده. وقتی که مجاهدی خیالش از خانوادهش راحت باشه، قطعا میتونه بهتر مجاهدت بکنه. همچنان که اصلا باید از زاویه دیگه ببینیم، باید بگیم که اتفاقا این خانواده هستن که زمینه رو مهیا میکنن برای اینکه یک مجاهد بتونه این کار رو اصلا انجام بده. یعنی یک رابطه کاملا دو سویه است. توی جامعه ما خانواده الحمدلله خدا رو شکر و تا بار چنین بادا، خانواده خیلی اهمیت ویژه‌ای داره.
بله.
تو همه مناسبات، حتی مثلا عرض میکنم در رابطه با مسئله‌ای که مثلا این روزا هم حتی بحث حجاب و این حرفا، دغدغه مهمی که وجود داره، خانواده اینجا ضعیف میشه، پس مثلا حجاب تقویت باید بشه. و همچنین کسایی که مثلا کمتر رعایت میکنن، حواسشون به این بعد اجتماعی خانواده نیستش، به خانواده تدریس میشه.
بله.
به سوال برگردم.
بله.
دیدگاه مقام معظم رهبری مبتنی بر آموزه‌های اسلام و نقش پررنگ خانواده و تعظیم خانواده های شهدا که از اتاقا فرمودن که گرام داشته و گرامی داشته خانواده شهدا و تعظیم اونها که چشم و چراغ ملت هستن، موجب این هستش که خود فرهنگ شهادت جاری و ساری بشه و همچنان داشته وجود داشته باشه. به همین نگاه برمیگرده که خانواده نقش مهمی داره، و از اون طرف هم مجاهد وقتی که ببینه خانواده‌اش تکیم هستن و در آرامش هستن، بهتر میتونه فعالیت بکنه. ما هم جا داره یاد بکنیم از همه شهدای عزیزمون چه در دفاع مقدس هشت ساله
یادشون گرامی،
شهدای مدافع حرم که اونها الان همه متوجه میشن که اونها چقدر با تیزبینی و با چقدر رشادت، اگه یادتون باشه حتی خانواده های این عزیزانم تحت فشار بودن با حالا سخنان ناروایی که برخی اون موقع به اونها میگفتن.
بله خیلی خارج از اندک بود، البته همه جامعه سپاسگزارن.
بله بله بله، و اونها اون موقع با همه شرایط تحمل کردن و بله. البته به قول حضرت عالی خیلی از عزیزان ما در مملکتمون هم همراه بودن و الحمدلله امروز همگی با همدیگه همراهی 100% وجود داره و فهم اون موقع میشود و ایشالله که ما هم بتونیم هم خانواده هامون در این زمینه گام بردارن، هم مجاهدینمون با خیال راحت به مجاهدت بپردازن
انشاءالله.
که امید خدا فرهنگ شهید و مجاهدت باعث اطلاع همه جانبه جامعه
با امید خدا بود. سپاسگزاریم از شما،
زنده باشیم،
خدا نگهدارتون،
محتاجیم به دعا، خدا حافظ. سیزده و یازده دقیقه همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از رادیو فرهنگ و این پرسش از این معمار بزرگ ایرانی به عنوان سازنده ی آرامگاه حضرت مولانا یاد می شود. یک، علی قزوینی. دو، قوام الدین شیرازی. سه، بدرالدین تبریزی. دویست و بیست چهارصد هشتاد و پنج، دویست و بیست پنجاه و هشت هشتصد و 30558. خب مثل همیشه همراه بشیم با آقای مومنی عزیز و نکاتی در مورد پرسش و بعد هم میایم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما. آقای مومنی،
بله، اگر که بخوایم احوال مولوی رو بررسی بکنیم شاید بهتر باشه از زمانی که در واقع پدرش بهای ولد مهاجرت کرد از بلخ، آمد به نیشابور و بعدم رفت به بغداد و بعدم رفت به مکه و بعد به دعوت سلطان حاکم در قونیه برگشت، آمد به قونیه و اونجا ساکن شد. شاید لازم باشه از اینجا شروع بکنیم. موقعیت مولوی 5 سالش بود، اما مسئله اینجاست که پدرش یعنی بهای ولد خودش از عالمان بسیار بزرگ بود و در این بزرگی با بزرگان دیگر هم البته مجادله داشتن، از جمله با فخر رازی، و خود همین مجادله یکی از دلایل مهاجرت او بود، چرا که سلطان محمد خوارزمشاه جانب فخر رازی رو داشت. در واقع اون مجادله همیشگی عقلیون و شهودیون یا اهل فلسفه و صوفیان همیشه در این منازعات نقش داشته و اینجا هم همینطور بهای ولد رحل مهاجرت، در واقع رخت مهاجرت رو به تن کرد و حالا بعدش توضیح خواهیم داد که در طول مسیر چه شد یا در خود قونیه چه شد و ماجرای شمس رو هم دیروز البته گفتیم.
بله بسیار عالی. و حالا پیامک های شما. آقای کریمی از تهران گزینه 1 رو انتخاب کردند، خانم محبی از شیراز گزینه 3 رو انتخاب کردند و آقای ابراهیمی از استان فارس هم گزینه 3. حتما در فرصت‌های بعدی باز هم میایم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما دوستان شنونده. و حالا صفحه دیگر.
آن سوی تاریخ.
در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای ساجدی عزیز، تحلیلگر مسائل سیاسی. آقای ساجدی سلام بر شما.
سلام و درود بر شما.
قربان، سلام عرض میکنم خدمت مدیران محترم، روز بخیر، خسته نباشید. در
خدمت شما. متشکرم.
متشکرم. ما آماده ایم که تحلیل روز 8 مهر رو از زبان شما گوش کنیم.
بله، خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که همچنان مسئله استنبک و چگونگی نگاه غرب به ما چیز اول رسانه‌های جهان هست.
بله.
خود ایران و منطقه. برای اینکه ما یک درک دقیق و تحلیل جامع‌تری داشته باشیم، باید باز مقدار برگردیم به عقب‌تر، واقع‌بین‌تر باشیم. در سال 60 که یکی از پرحادثه‌ترین سال‌های کشور ما بود، هیچ وقت فراموش نمیشه، شاید چه اتفاقاتی در کشور ما افتاد، ما چی بودیم و بعد چی شدیم. در مرحله اول انفجار حزب جمهوری بود که مرحوم بهشتی و ده‌ها نفر از سران کشور شهید شدند. این جلوتر واقعی انفجار نفوذپذیری بود، نفوذپذیر رئیس جمهور و کلی از شخصیت ها شهید شدند. بعد این جلوتر داستان کل انقلاب رو منفجر کردن. بعد این جلوتر هواپیمای نظامی فرماندهان نظامی که همین پیروزی سالگردیش بود افتاد شهید شد. جنگ داخلی منافقین بود. هر آنچه که شما فکر میکنید به حوادث بنی سعد بود و لحاظ دیدگاه سیاسی به ضرر ما بود، در اون سال افتاد. آنقدر اتفاق افتاد که هیچ کس باور نمی کرد. الان که داریم با شما صحبت کنیم، 45 سال از اون تاریخ داره میگذره، ما هزار بار قدرتمندتر از اون موقع هست. در سال 60 زمان که اتفاق افتاد همه مردم نامرد بودن، تنها 6 ماه بعد عملیات بیت المقدس رخ داد، 6000 سرباز عراقی به اسارت ما در اومدن.
بله.
در اون حالت که مردم فکر میکردن چه اتفاقی داره میفته و ما کجا هستیم، الان ما بالای 1000 بار قدرتمندتر از این موقع هستیم با حوادث امروز. اینو گفتم که این نتیجه رو می‌گیرم که درست این حوادث خسرانهای بزرگی رو بر ما وارد کرد، ولی شخص فراموش نمیشه، ولی انقلاب رو به جلو با سرعت داریم جلو. هر کس از این قطار بیفته عملا زندگی خودش رو از بین رفته. حالا پریشب سناتور برنارد سندرز، سناتور دموکرات آمریکا در ایالت نبراسکا، در جمع اعضای دموکرات گفته شما این مملکت رو 50 سال تحریم کردید، به کجا رسید؟ غیر از اینکه ایران الان صاحب موشک بالستیک قارت ماست، داری توبیخ میکنه اونها که شما چه کردید با این کشور. الان که شما حوادث رو ورق میزنید، میبینید که ما به رغم این تحریم های وحشتناکی که ادای ما کردن، که ما دیروز گفتیم که جنبه روانیش و مراتب خرید رسالش هست، ما همچنان به سمت جلو داریم حرکت میکنیم. البته این تحریم ها شامل مسائل هستید و به دلیل دوراندیشی هایی که ما داشتیم، خوشبختانه تمام ذخایر کشور ما مملو از کالا، خیلی کم تاثیر روی زندگی مردم میذاره. اما علی حال این حوادث باید تحمل کنیم. آنچه که موضع وحدت ملی ما هست شد همون اتحادی است که بعد از جنگ 12 روزه اتفاق افتاده. نمیدیم ما الان هم در جریان جنگ هستیم، حتی آتش بس هم به طور موقت هست، هر آن ممکن است فکر شیطنت بکنن خارج از این حادثه، خارج از مسائل تعرفه ها و این حادثه تحریم های ما. الان یه حال به دلیل آمادگی ما که ما دستور ماش هستیم، همچنان به سمت جلو حرکت میکنیم و به نظر من هیچ جای ناامیدی نیست، برغم اینکه همه این شرایط در اختیار ما.
بسیار.
بله، سپاسگزاریم از حضورتون آقای ساجدی.
سپاس از شما. تا فردا آقای ساجدی. خدا حافظ. از این معمار بزرگ ایرانی به عنوان سازنده آرامگاه حضرت مولانا یاد می شود: 1. علی قزوینی، 2. قوام الدین شیرازی، 3. بدرالدین تبریزی. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ شماره تلفن های ماست و سامانه پیام کوتاه 30558. خانم پیمانی از خمینی شهر گزینه 3 رو انتخاب کردند، آقای رضا حکیم از مشهد مقدس گزینه 2، آقای لشکری از تنکابن هم گزینه 3. همراه میشیم با آقای مومنی و نکته دیگر.
بله، باز همچنان مایلم که درباره مهاجرت به در واقع مهاجرت از بلخ اشاره بکنم. همونطور که گفتم در مجادله بهای ولد و فخر رازی بود که محمد خوارزمشاه سمت فخر رازی رو گرفت، هرچند که خودش هم قبلا از دوستداران و پیروان بهای ولد بود، اما بعدها فخر رازی تونست نظر او رو جلب بکنه به سمت عقلیون و در واقع از سمت صوفیان نگاه او رو برگردونه. به هر صورت وقتی که بهای ولد تصمیم گرفت با خانواده مهاجرت بکنه، مولوی 5-6 سالش بود و اون موقع میگن دلیلی که دست و پا کرد این نبود که در واقع به خاطر این مجادله دارم میرم، در خلال هجوم مغول‌ها هم بود و او هجوم مغول‌ها رو بهانه کرد و مهاجرت کرد. میگن در بین راه موقعی که به نیشابور رسید، به محضر عطار نیشابوری هم رسیدند و جمله‌ای رو هم نسبت میدن به عطار درباره مولوی که میگن که او خطاب به بهای ولد پدرش گفته که این فرزند را گرامی بدار، زود باشد که از نفس گرم او آتش در دل سوختگان عالم زند.
بسیار حتما باز هم میاییم به سراغ پیامک ها و تلفن ها. اما در تقویم رسمی کشورمون ایران، روز 8 مهر ماه به عنوان روز بزرگداشت مولوی، عارف و شاعر بزرگ قرن 7 هجری قمری ثبت شده. اندیشمندی نامدار با شهرت جهانی که آثار و اندیشه هاش جهانی رو به شگفتی واداشته و از این رو اغراق نیست اگر بگیم که مولانا به نوعی پیوند دهنده ملت هاست. برای بازخوانی اندیشه این شاعر نامدار در این لحظه هم کلام میشیم با جناب آقای تبرک‌پور، استاد دانشگاه و مولانا پژوه. آقای تبرک‌پور سلام بر شما.
سلام و درود بر شما.
عرض ادب دارم خدمت شما، دست اندرکاران برنامه و شنوندگان محترممون.
سپاس از شما.
و در خدمت شما هستم با همه کمبود اطلاعاتی که دارم.
اختیار دارین، سپاسگزارم از حضورتون. مولوی رو اگر که بخواهیم گاهی در واقع به صورت نسبی هم باید بعضی از پدیده‌ها یا آدم‌ها رو شناخت، اگر که بخواهیم اندیشه‌های او رو به خصوص در نسبتی که با پدرش داشت به عنوان یک عالم بزرگ و از اون طرف با شمس تبریزی بخواهیم شناسایی بکنیم، او در کدام نقطه ایستاده بود؟
مولانا از دید من 3 بعد داره.
بله.
حالا با توجه به سوالتون اینجوری جواب بدم. 3 بعد داره. بعد مدرسه‌ای داره.
بله.
بعد عرفانی داره و بعد عاشقانه‌ای دارد.
بله.
در بعد مدرسه‌ای می‌دونیم که تحت تأثیر پدر و بعد از او برهان الدین ترمذی برجسته ترین شاگرد پدرشون بوده.
بله.
و از این جهت تا 39 سالگی تقریبا جامع تمام درس‌های مدرسه‌ای، وقتی میگیم مدرسه دین هم جزش هست، یعنی فراتر از دین مسائل رو به خوبی آموخته بود. اینجاست که برهان الدین ترمذی پیش شاگرد کم میاره و او را حوالت میدهد به اندیشه های ابن عربی.
بله.
که یواش یواش مشرب عرفانی مولانا که بعدها روحی آماده می شود برای تعلیمات شمس تبریزی شکل می گیره. شمس که میاد عرفان را به عشق تبدیل میکنه، یعنی معلم مدرسه ما که حالا دیگه عارفی ناموره، زمینه عاشق شدن پیدا میکنه.
بله.
شناخت عشق را در واقع از برخورد با شمس آغاز میکنه. این حاصل دو برجستگی و دو ویژگی برجسته مولاناست که از یک سو عاقل است و از سوی دیگر عاشق است. جمع عقل و عشق او را خردورز می کند. بنابراین سوال شما را مختصر بخوام پاسخ بدم،
بله،
میگم مدرسه برهان الدین ترمذی مختوم می شود به عاشقی شمس تبریزی.
بله.
البته نباید به اینجا موقوف بشیم که برهان الدین چقدر تأثیر داشته و شمس چه مقدار در او اثرگذاری کرده است، چرا که مولانا در بعدی اجتماعی است، یعنی با مردم فرودست هم همنشین می شود، در حالی که سلطان است، در حالی که کبکبش را تا 400 نفر نوشتند، یعنی وقتی سوار می شد بره مدرسه 400 نفر پیاده پشت سرش به حرکت در می آمد.
بله.
اما در این حال همنشین مردم عادی هم می شد. و یک جمله این است که اگر محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم خاتم پیامبران نبود، شک نکنید مولانا پیامبر بود.
بله.
رسالت داشت. امیدوارم که سوالتون رو پاسخ داده باشم.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. مختیم، دوست داشتم در مورد شمس تبریزی هم صحبت بکنیم که متاسفانه مجال نداریم، امیدوارم در یک فرصت دیگه بتونیم از حضورتون استفاده بکنیم.
زنده باشیم، خدا نگهدار.
سپاس از شما تبرکپور، با شما خداحافظی میکنیم. هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست. ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست.
دل 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 دل